بلاده جوش بود.
موی سفید را فلکم را گل ندارد.
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید، دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز قباب این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم، به کجا چنین شتابان. و هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسون.
به دیار عشق تو ماندم، ز کسی ندید عنایتی، به غریب نظری بکن. چو تو پادشاه ولایتی.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. این روزها از دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی میگوییم. این 11 بخش از آیین گرامی داشته دکتر شفیعی کتکنی است. با ما همراه باشید. روزانفر برای شفیعی کتکنی از جوانی تا پیری قله علم و ادب و تحقیق و معیار دانش و دانایی به شمار می رفت و می رود. از این رو کوشش بسیار به خرج داد تا بیشترین بهره را از او بگیرد و چنین نیز کرد. به طور مسلم دکتر شفیعی هیچ لحظه ای را در بهره‌گیری از وی از دست نداد و با ولعی توصیف ناپذیر جدیترین استفاده های علمی خیش را از خدمت آن بزرگ به ارمغان برد. چیزی که اگر هزاران صفحه نیز در خصوص آن نوشته شود، گمان نمی رود حق مطلب ادا شده باشد. بیرانی است که عده‌ای شفیعی کتکنی را شاگرد اصلی و خلف فروزانفر می شمارند و اعتقاد دارند شفیعی کتکنی گذشته از فطریات و قلمرویی که به استعدادش مربوط می شود، مکتسبات خیش را در بسیاری از حوزه‌ها از فروزانفر به دست آورده است. و این سخن خلاف واقع نیست. به نظر می رسد کیفیت و کمیت تأثیرپذیری شفیعی کتکنی از وجود علمی و فکری بدیهالزمان توصیف ناپذیر است. این نکته مسلم و قطعی است که این شاگرد در متدولوژی و اسلوب که تعیین کننده ترین مسئله در هر نوع تحقیق و در چارچوبهای هر محققی است، متأثر از فروزانفر است. حدت ذهن فروزانفر و جوشش‌های علمی وی و آفاقی که به لحاظ اشراف به علوم ادبی و اسلامی و عرفانی داشت چنان بود که در واقع شفیعی کتکنی با وجود فروزانفر اساساً نمی‌توانست کسی را برای دست یافتن به بنیادها در ردیف وی قرار دهد و در نتیجه قابل الگوگیری بداند. رابطه استاد شاگردی آنها شاید به 10 سال نکشید ولی چندان دارای عمق و جوانه بود که بی هیچ تردیدی میتوان گفت اصلی ترین چشم‌اندازهای دانش و بینش و نوع نگاه و نظاره و کارکردهای او را شکل داد.
دکتر شفیعی کتکنی یک نگاه جدیدی به همه مباحث داره، مثلا در حوزه موسیقی کاملا به جای این که به مباحثی از نوع تقسیم کردن و شاخه شاخه کردن انواع موسیقی و بعد نامگذاری هر کدام از اینا بپردازن، ایشون به تأثیرهای هنری هر چیزی میپردازن و این بسیار مهمه.
محمد کاظم کاظمی شاعر و محقق،
یعنی جنبه هنری شعر رو بیشتر مورد نظر دارن و جنبه هنری ای تکنیک ها و آرایه ها.
درسته، یعنی شعریت شعر رو در حقیقت مورد نظر داره، از لحاظ فنی در حقیقت کاملا مطابق است با خود متن.
بله، و مطابق است با نیازهایی که ما از لحاظ زیبایی شناسی نسبت به او آثار داریم و نگاهی که داریم.
درست، یعنی برای خودش یک شیوه و یک روش ویژه و مناسب به خودش داره که ما این شیوه و این روش رو مثلا به عنوان مثال در کارهای دیگر نمیتوانیم پیدا بکنیم به اشکال مختلف. درسته؟
بله، من مثال بیارم خدمت شما. مثلا در بحث قافیه، بسیاری از ادبای ما وقتی بحث قافیه رو مطرح میکنن میان روی حروف قافیه بحث میکنن، به ساختار قافیه که چی حروفی داره، حرف روی هست و حرف الف تأسیس هست و چی هست و چی هست، تأخیر تأسیس و دخیل و امثال اینا.
دیدگاه سنتی،
بعضی هم کاملا دیدگاهی دارن که یک بحث کلی در مورد قافیه مطرح میکنن و نمونه عینی به دست ما نمیدن. مثلا میگن قافیه در شعر فرض میکنیم مثل لباس هست برای بدن. منتها کارهای دکتر شفیعی کتکنی اینه که همین ارزش و اهمیت قافیه را از جهات و جوانب گوناگون برای ما مطرح میکنه. به حروف قافیه دیگه زیاد کار نداره، به مسائل فنی او کار نداره بسیار. مثلا قافیه چه نقشی در تشخص کلمات داره، قافیه چه نقشی در سازماندهی فکر و انسجام فکر شاعر داره، و باز قافیه چه عیبهایی هم داره. یک چیز دیگری در کار دکتر شفیعی اینه که در همه مباحث منتقدانه هم می نگرن، یعنی این چنین نیست که از معایب بحث هم غافل بشن.
در موسیقی شعر ما شاهد هستیم که بسیاری از ایده های آقای دکتر شفیعی کتکنی به حوزه نقد ادبی ما راه پیدا کرده است و بسیار ارجاع میشد و میشده است و میشود به این اثر از آقای دکتر شفیعی کتکنی. مثلا به عنوان مثال در برخی از موارد آقای دکتر شفیعی وقتی که تعریف میکنه از شعر خوب، وقتی که تعریف میکنه از یک شاعر، وقتی تعریف میکنه از قافیه، وقتی از ردیف و از در حقیقت مشخصات و مختصات یک شعر خوب، خب تمام اینها و نکته نظراتی که آقای دکتر شفیعی کتکنی دارن اینها مورد ارجاع قرار میگیرن.
بله بله.
شما این ارجاع رو در مبانی و پایه‌های صحیح این تحقیق میبینید یا باز دوباره عوامل دیگری رو هم در این بین دخیل میدانید؟ مثلا به عنوان مثال اینکه شفیعی کتکنی در حقیقت میم سرشک خودش جزوی از مکتب خراسان هست در شعر و جزوی از شعر معاصر ماست بدون شک. یعنی شاید اگر بخوایم 10 شاعر رو نام ببریم بعد از نیما، یکی از اونها شفیعی کتکنی است. این رو هم درش دخیل میدانید؟
بله، بنده بیشتر نوع نظام جدید بلاغی را که ایشون معرفی میکنه برای شعر فارسی دخیل میدانم. یعنی ایشون یک دستگاه جدید در زیبایی شناسی شعر به ما معرفی میکنه و در این دستگاه جدید یک مقدار چیده شدن آرایه ها و عناصر و تقسیم بندی و توزیع و تنظیم اینا متفاوت هست. یعنی ما در قدیم مثلا فرض میکنیم فن قافیه داشتیم، فن عروض داشتیم، بدیع داشتیم، بیان داشتیم. آقای دکتر شفیع یک مقدار اینا رو بر اساس نقش زیبا هنری اینا تقسیم میکنه و جدا میکنه، اونهایی رو که به نوعی به تناسب ارتباط پیدا میکنه در حوزه موسیقی قرار میده، اونایی که به نوعی حاصل کشف ها و چشم دیدهای ما یا پیوند هایی هست که بین اشیا برقرار میکنیم در حوزه خیال قراره. به این ترتیب یک تفکیک و تقسیم بندی جدیدی از این عناصر دیده میشه و در اینجا مثلا ما میبینیم که موسیقی یک ماهیت کاملا مستقل پیدا میکنه، چون که در نظام بدی نظام بلاغی سنتی ما چیزی به نام موسیقی به اون مفهوم نداشتیم. بعد اون چیزایی که نوع تناسب در اونها هست در حوزه موسیقی میگنجانن، مثلا وزن، مثلا قافیه، بخشی از ثنای بدی و تناسب های لفظی و معنایی. و به طور کلی تقسیم بندی جدید رو که بعدا مطرح شده و ما میگیم که موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، موسیقی معنایی و موسیقی داخلی، اینو تقسیم بندی است که آقای دکتر شفیعی مطرح میکنه و این بسیار کاربردی تره، یعنی با این روش بهتر میتونه آدم اجزا و عناصر شعر از هم تفکیک بکنه. به همین خاطر هم هست که بنده در کتاب روزنه که شما در اول بحث به او اشاره کردین بیشتر به این نوع تقسیم بندی متکی بدم. به طور کلی میشه گفت که نظام و قاعده ای که ما مباحث بلاغی رو در مطرح کردیم در کتاب روزنه همون قاعده و نظامی است که دکتر شفیعی مطرح میکنه و حتی همون اصطلاحات. شما به حضور کارهای ایشان در نقد امروز یا میتونیم بگیم به حضور نظریات و دیدگاه های دکتر شفیعی در نقد امروز اشاره کردین، بنده حتی اضافه میکنم که ما به نوعی حضور اصطلاحات رو که دکتر شفیعی وارد نقد ادبی ما میکنن را ما میبینیم، چنان که امروز ما بحث موسیقی داخلی و موسیقی معنوی رو مطرح میکنیم و بعضی از اینا کاملا جا افتاده و بعضی از اصطلاحاتی که برای هنرمندی ها و آرایه های مطرح میکنن مثل حسامیزی و بیان پارادوکسی، هرچند که بعضی از اینا باز به صورت های دیگری مطرح شد مثل متناقض نمایی و امثال اینا، منتها بیشتر اینا چیزهایی که دکتر شفیعی مطرح میکنه و به این ترتیب ما با یک نظام بلاغی نسبتا غنامند امروزی و در این حال متکی بر سنت خودمان، سنت گذشته خودمان مواجه است.
خب در مثلا اون مجموعه روزنه حضرت عالی نظرهای انتقادی هم نسبت به کتاب آقای دکتر شفیعی کتکنی دارید و نمیدونم این رو، یا این که مثلا در این زمانی که الان هستیم و حضور داریم خود از دالی نقدی رو در ذهنتون هست که مثلا به عنوان مثال در خود نامگذاری پارادوکس مثلا یا نکاتی از این دست فکر میکنید که هست که قابل بحث باشه و بتونیم باش در بارش گفتگو بکنیم؟
بله، البته در کتابای مثل روزنه بنده تقریبا میتونم بگم که چیز مشخصی که تعارضی یا به واقع انتقادی از نظریات آقای دکتر شفیعی باشه نمیتونم سراغ بدم و حتی از طرف دیگر تا بعضی از دوستان ما بنده در اون کتاب و در کتاب شعر فارسی که بعداً تدوین کرده بودم شعر پارسی شفیعی زده تلقی میکردن و میگفتن بیش از حد تحت تاثیر آقای دکتر شفیعی است و البته دلیل بنده هم برای این تاثیر این هست که ما به طور کلی در بین استادان خودمان منبع و مرجعی بهتر از دکتر شفیعی کتکنی برای تألیف یک کتاب آموزش شعر نداریم.
درست.
ممکنه برای تاریخ ادبیات منبع دیگری داشته باشیم، برای مباحث دیگر، ولی برای آموزش مباحث بلاغی شعر نداشتیم و این چیزی بوده که حقیقتیه که بنده باید به او اعتراف بکنم و فقط تنها میمونه بعضی موارد بسیار اندکی مثل اسمگذاری بعضی از اصطلاحات، مثلا در مورد اسلوب معادله که ایشان این رو جایگزین مدعا المثل میدونن، بنده به نظرم این میامد که مدعا مثل راحت تر و به نوعی گویاتر هست برای آنچه که ما مورد نظر داریم و خود بیان پارادوکسی که امروز به وسیله البته کسان دیگری با عنوان نقیض نمایی یا متناقض نمایی بیشتر معروف شده و باز به نظر بنده این بهتر هست به جهت اینکه از یک اصطلاح فرنگی پارادوکس ما دوری گزیدیم و موارد اندکی از این قبیل، منتها چیزی که به عنوان یک مسئله قابل بحث نسبتا قابل بحث در کارهای دکتر شفیعی کتکنی به نظر بنده میرسه در موارد بسیار اندک نوعی مطلق نگری و ادعاهای نسبتاً مطلق گرایانه است. مثلا در جای ایشان در کتاب موسیقی شعر اشاره میکنن که استفاده از بعضی از صنایع ادبی ما جنون محض است. به نظر بنده خب برای کتابی مثل موسیقی شعر این جنون محض با این قاطعیت یعنی دیوانگی محض یک سخن علمی نیست. یعنی درست. ما در اینجا انتظار داریم که وقتی میگیم جنون محض مدعی باشیم که این شاعر دیوانه محض است و این خب ما در مورد هیچ کدوم از شاعران ما نمیتونیم بگیم که این شاعر واقعا دیوانه بوده. دیوانه به مفهوم واقعی کلمه.
درسته. در موسیقی شعر مثلا به عنوان مثال نمیدونم شاید حالا بگذاریم سلیقه یا شاید مثلا بگذاریم همون نامگذاری که شما بهش اشاره کردید. مثلا به عنوان مثال جناب دکتر شفیع کتکنی میفرمایند که شعر خوب شعری است که در ذهن مخاطب جدی شعر رسوب کند.
بله.
این احساس بر این نیست که حقیقتاً و واقعا شعر خوب تعابیر بسیار ارجحتری از این هم میتواند داشته باشد. رسوب کردن شعر در ذهن مخاطب جدی شعر رو شما چطور تفسیر میفرمایید اگر ممکنه؟
در این مورد بنده یک تلقی خاص دارم، یعنی اتفاقا با یکی از دوستان در این مورد بحث هم میکردیم. به نظرم میرسه که سخنهای دکتر شفیعی با او دقتی که ایشون بیان میکنن دریافت نشده در بعضی موارد. ایشون این رو معیار برای شعر خوب نمیدونن، معیار شرط کافی. یعنی میگن هر چیزی که رسوب کنه پس شعر خوب است، برعکس شرط لازم میدونن. یعنی میگن شعر خوب یکی از ویژگیاش در واقع شعری، یکی از ویژگیاش در واقع اینه که رسوب کنه. یا به عبارت دیگه اگر شعری مدتی بعد از انتشار او اگر گذشت و در اذهان عموم شعرخوانان رسوب نکرد میتونیم بگیم که این پس شعر خوبی نبوده. ولی هر چیزی که رسوب کرد الزاما این که شعر خوب باشه نه، از اون سخن اینچنین چیزی برداشت نمیشه. یک مسئله. مسئله دیگه اینه که ایشون در اونجا میگن که بعد از مدتی، این گذر زمان رو به هر حال قید میکنن. و مسئله دیگه اینه که میگه در اذهان بسیاری جمع قابل توجهی، نه اینکه همه شعرخوانان، و بعد میگن که بخشی از او یا همه او شعر. یعنی دو سه قید در اینجا اعمال میشه که او قاطعیت و برندگی را از این قید میگیره که ما این را تنها و تنها معیار و شرط لازم و کافی شعر خوب بندانیم. تلقی بنده اینه که ایشان این را یک شرط لازم میدانن و در کتاب ادوار شعر فارسی که اگر اشتباه نکنم این بحث در آنجا مطرح شده، این قیود تقریبا همراه با این سخن هست. منتها آیا باز هم واقعا اینا شرط لازم برای یک شعر خوبه؟ نمیتونیم با قاطعیت مدعی بشیم. باز شاید بتونیم بگیم که این سخن هم به هر حال یک سخنی است که استثناپذیر هست، همانند همه سخنانی که در حوزه های علوم انسانی و مباحث جمال شناسی و ادبیات اینا گفته میشه. یعنی در این حوزه واقعا دشواره که آدم سخنی رو پیدا بکنه که هیچ استثنایی در کار او نباشه.
دکتر احمد مهدوی دامغانی از دانشگاه کمبریج.
در ادبیات فارسی ما بدون شک مکتب خراسان رو نمیتوانیم نادیده بگیریم. حضرت عالی در مکتب خراسان بالیده اید و رشد کرده اید و آثار شما این گواهی رو میده. شخصیت هایی و کسانی هم که در مکتب خراسان بالیده اند و رشد کردن مثل جناب بدیع‌الزمان فروزانفر و دیگران،
رحمت الله علیه.
این شخصیت ها هر کدام به یک شکلی ما رو راه می نمایند به همین مکتب که خب حضرت عالی هم
به یک شکلی جزوی از این مکتب هستید جناب دکتر مهدوی.
بنده در اونجا رئیس در صف نعال این جماعت هم بنده داخل بنده خود من نمیتونم اینجور شما اظهار لطف و بزرگواری و حسن زن به خرج میدهید، من دیگه کسی نیستم. بله
خب این از فروتنی شماست جناب دکتر. خب یک سوال اینجا وجود داره که من از چند از دوستان خودمونم در اینجا در این برنامه بزرگ داشته و ببخشید گرامی داشته جناب دکتر شفیق کتکنی پرسیدم. یک تحیری وجود داره از این که اغلب طیف شاگردان مرحوم ادیب، چه ادیب اول و چه ادیب دوم، به اشکال مختلف در ادبیات و عربیات یگانه زمانه خودشون برآمدن، این رو حضرت عالی چطور تفسیر می‌فرمایید؟
یعنی مگر غیر از این می‌شود تصور کرد؟ جناب آقای حسینی شما هر یک از نامداران ادب دو زبان رو که در خلال 50 60 70 سال 80 سال گذشته بخواید نام ببرید غیر از این نبودن.
بله بله.
مگر استاد اجل علامه حضرت فروزانفر یا مرحوم دکتر فیاض یا مرحوم آقای شهابی خراسانی یا آقای محمود یا دیگران این طبقه غیر از این بوده است. مرحوم بهمنیار هم درک محضر مرحوم ادیب کرده بوده است در وقتی در خراسان بود یا به نام دهقان.
بله بله.
چیز می نوشته است و کتاب می نوشته است.
درسته.
مرحوم سید حسن مشتان طبسی، من نام بعضی اون در مقدمه اون گرامی داشتی که در چند سال قبل برای دوست فقید نازنین از دست رفته جدید ما که من بیادش که میگفتم متأثر میشم. دکتر شهیدی، دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه نوشتم، این اسامی نام بردم، هم اسامی اینا همه شاگردان ادیب اول بودن.
درسته.
و بسیار طیف وسیعی از شاگردان او در سرتاسر مملکت پراکنده شدند. بله. و ادب عرب ره به خصوص ادب عرب ره مسلم بوده است که در حوزه مشهد بهترین مدرس و معهد برای تعلیم و تعلم ادب عرب است، هیچ شکی در این نبوده است.
آقای دکتر شفیق کتکنی بعد از در حقیقت گذراندن مقدمات علوم دینی و همچنین باز در حقیقت در سطوحی که او تحصیل کرد مثل شرح لومه، رسائل، مکاسب و باز دوباره درس خارجی که ایشان میرفت در محضر آیت الله میلانی و همینطور دیگران، خب بعد از این راهی تهران میشه به قصد شرکت کردن در کلاس های درس دانشگاه تهران.
بله.
حضرت عالی بیشتر در حقیقت وقت و یا انس پژوهشی و تحقیقی خودتون رو با آقای دکتر شفیق کتکنی در تهران داشتید؟ بله در دانشگاه.
البته وقتی ایشون به تهران تشریف آوردن اون وقت دیگه ارتباطمون شدیدتر و زیادتر شد و ملاقات ها و در احتفالات و جلساتی که بود در خدمتشون زیادتر بودم، معرفت بیشتر به حالشون پیدا کردم. همه اینها موجب این شد که بنده آقای شفیعی مانند برادر خودم بلکه عزیزتر از برادر خودم بدونم و یعنی یا این مبالغه نکرده باشم که از ایشون یک برادر خودم به واقع برادر خودم بدونم و الان برادر من هستن به ایشون و من این سعادت دارم که این ادعا رو بکنم که ایشون هم به من محبت دارن و میدانم که ایشون عنایت زیاد به من دارن ولی من اون چرا خدا شاهد میگیرم اون چرا به عظمت مقام علمی و فضلی آقای دکتر شفیعی عرض میکنم فارغ از جنبه دوستی یا مبالغات دوستانه است، بین خود و خدا دارم عرض میکنم که
شکی نیست.
در حال حاضر در سرتاسر گستره وسیع فرهنگ و ادب فارسی، زبان فارسی
مثل و مانندی واقعا
نداریم. وقت دعا میکنم همیشه هر روز دعا میکنم بلکه واقعا هر روز به خصوص روزهای جمعه دعا میکنم که خداوند وجودشون سلامت داشته باشه و سایشون رو بر سر فرهنگ و ادب ملی اسلامی ایرانی ما مستدام بداره انشاءالله. کیست؟ من اخیرا به مناسبتی در یک مقاله نوشتم که فن یا علم تحقیق و تحشیه و تدوین خوب کتاب‌های متون اصلی فارسی ره اگر مرحوم تشبیه کردم به اون حرفی که را درباره علم طب میزنند که نمیدونم چی گفته است، شاید 1000 سال قبل گفتن یا 800 سال قبل گفتن که از طب و کان معدومن فاحیاه جالینوس و کان متفرقن فجمعه الرازی و کان ناقصن فکمله ابن سینا. طب نبود، جالینوس ایجاد کرد اوره،
درسته،
به وجود آورد اوره، متفرق بود، مباحثش رازی سرجمع کرد اونره و ناقص بود و ابن سینا اون رو کامل کرد. من درباره تحقیق و تصحیح کتب گفتم اگر این رو بخوایم تنظیر بکنیم، علامه بزرگوار رضوان الله علیه مرحوم قزوینی، مرحوم محمد قزوینی،
بله بله،
درود خداوند بر او باد، او این رو پایه افکند و وجود آورد. فضلایی مثل مرحوم فوزانفر و مرحوم بهمنیار و مرحوم استاد اجل همایی و دیگران هر کس در طبقه خودی در طول ایشون این مسئله متفرق جمع‌آوری کرد، ولی اون که این فن به حد کمال رسونده است
و کمله شفیکت کن، بله
بله، واقعا این تبتیه ناقص بود و کمله آیت الشفیعی،
بله،
با این کتاب‌های عظیمی که متون عظیم القدر جلیل و شریفی که ایشون تصحیح از اولین اسرار توحید بگیریم و آثار عطار مال اخیرا هم تصحیح اولیا که انشاءالله لابد یا منتشر شده است یا قریبا منتشر خواهد شد،
بله منتشر شده است، بله،
و منطق الطب و و و و کتاب‌های دیگری که ایشون خدمات فراوانی کردن،
بله بله،
اینها همه در یک طرف مقام شعری ایشون، مقام والای شعری ایشون، در یک طرف دیگری این است که ایشون رو وحید و فرید زمانه میسازد،
شکی نیست،
کسی به قول بنده عربی میگم از لحاظ ادب فارسی لکل زمان واحد یقتدا بهی،
به به
لحاظا زمان انت لا شک واحد،
به
بر در هر زمانی یک کسی هست که دیگران باید به او پیروی او بکنن و اقتدا او بکنن، و این زمانی شاهد و شفیعی واحد این زمان است، وحید این زمان است، فرید این زمان است، و خداوند انشاءالله عمرشون دراز کنه و شاگردانشون انشاءالله قدرشناسی ایشان بکند و فرمایشات ایشان رو انشاءالله به خوبی و به بهترین وجهی بتوانند نگه دارند و شاگردان خوبی باشند که به نوبه خودشون فرهنگ اسلامی رو به طبقه بعد منتقل بکنن انشاءالله تعالی.
همراهان ارجمند، سپاس از همراهیتون. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کتاب گویا.
با نام و یاد خدا، در نظر داریم قسمت هایی از متون ادبی دینی را برای شما دوستان بازخوانی کنیم. کتاب تاج القصص را تقدیم شما میکنیم که تألیف ابو نصر احمد ابن محمد بخاری به تصحیح سید علی آل داوود است. این کتاب در 2 جلد توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
فصل 6.